بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من یه 3-4 دقیقه میخوام این نعم رو تکرار بکنم، قوله نعم، چون میترسم عبارتش بخونم مطلب تو دستتون نباشه، گم بشید تو عبارت. رفقا نگاه کنید، درباره علم اجمالی توی شبهه محصوره دو قول معروف در علم اجمالی در شبهه چی؟ محصوره. حالا شما تو براءت رسائل میخونید انشاءالله شبهه در چه صورت بهش میگن شبهه محصوره، در چه صورت بهش میگن شبهه غیر محصوره. حالا در علم اجمالی در شبهه محصوره دو قول معروف. من دو تا مثال اینجا مینویسم که این دو تا مثال میشه علم اجمالی در شبهه محصوره. مثال اول، دو ظرف علم اجمالی، علم اجمالی به نجاست احدهما. الان دو تا ظرف جلوی شما هست، شما علم اجمالی دارید که یکیش نجس، بی میگن علم اجمالی در شبهه چی؟ محصوره. نه که پای دو تا ظرف در بینه، همین که پای دو تا ظرف در بینه بهش میگن شبهه چی؟ محصوره. منتها شما تو این دو تا ظرفه علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید که یکیش نجس، به این میگن علم اجمالی در شبهه چی؟ محصوره. یک مثال. یه مثال دیگه میخوام بزنم چون سر داره. مثال دوم اینه، دو تا گاوه علم اجمالی دارید که یکیش میت است. دو گاو علم اجمالی به میت بودن چی آقا؟ احد هما. آقا جان دو تا گاو جلوی شماست، دو تا گاو جلوی شماست، علم اجمالی دارید که یکیش مزکا است یکیش میته، درسته؟ یعنی که دو تا گاو جلوی شماست بهش میگن شبهه چی؟ محصوره، چون پای دو تا طرف در بینه، بیشتر در بین نیست. و وقت تو این دو طرفه، تو این دو تا گاوه شما یه علم اجمالی دارید دیگه، علم اجمالی دارید که یکیش میته است یکیش مزکا، این بهش میگن علم اجمالی در شبهه چی؟ محصوره. ولی یه مرتبه حضرت عالی علم اجمالی دارید که یکی از مغازه‌های قوم جنس دزدی میفروشه، این بهش میگن علم اجمالی در شبهه غیر محصوره. متوجه هستی؟ حالا درباره علم اجمالی تو شبهه محصوره سه نظریه است کلن. در اول بحث شک در مکلفومه برایت رسال میرسید، ولی از این سه نظریه دو قولش معروفه در علم اجمالی در شبهه محصوره. دو قول چی هست آقا؟ معروفه. قول اول اینه، موافقت قطعیه واجب است. دارن اصطلاح رو به کار میبرن که اگه بعدن رسیدی آشنا به اصطلاح باشی. موافقت قطعیه واجبه. اگه گفتیم موافقت قطعی واجبه میدونید چی میشه؟ تو مثال اول از هر دوتا ظرف باید اجتناب بکنی، چون اگر هر دوتا ظرف رو گذاشتی کنار شما قطع پیدا میکنی که موافقت کردی، موافقت کردی با اون اجتناب ان نجسی که در بینه، درسته؟ یا تو مثال دوم اگر خواستی موافقت قطعیه بکنی باید هر دوتا گاور بذاری کنار، بندازی دور. اگر هر دوتا گاوه رو بندازی دور یقین پیدا کردی که از اون میته چی کردی؟ اجتناب کردی. شد آقا جان؟ یه قول اول. رفقا طبق این قول، طبق این قول فروختن اون گاوه مزکایی که مشتبه هست جایز نیست، حرامه. میدونی چرا حرامه؟ چون بین این دوتا گاوه یکیش مزکا هست یکیشی هست آقا میته هست دیگه. خب شما میخوای اون مزکایی که تو این بینه رو بفروشی، فروختن اون مزکاه طبق این قول حرامه، میدونه چرا طبق این قول حرامه؟ چون اگر گفتیم موافقت قطعی واجبه، باید از هر دوتا گاو اجتناب بکنی. از هر دوتا گاو که باید اجتناب بکنی، معنیش نیه که این دوتا گاو مالیت دیگه نداره. چیزی که مالیت نداره فروشش میشه چی؟ حرام. لذا طبق این قول میتونه بگید من بنویسم اگه فهمیدی؟ بیع مزکای مشتبه حرامه، بیع مزکای مشتبه به میته حرام است. روشن انشالله که چرا حرامه، چون شرع مقدس به تو اجازه استفاده از هیچ کدوم از این دوتا گاوه نداده. خود چیزی که اجازه استفاده نداری، چیزی که اجازه نداری ازش استفاده بکنی، معنیش نیه که مالیت نداره. مالیت که نداشت بیعش میشه حرام و باطل. این قول اول خیلوم راحت شد. قول دوم، حالا ببینید ما در مقام این نیستیم که این دوتا قول یکیشو انتخاب بکنیم. ما این اصول باید تو اصول بحث بشه، ما میخواییم اون اصول اینجا رو بیاریم اینجا. قول دوم تو علم اجمالی در شبه محصوره اینه که مخالفت قطعیه حرام است. مخالفت قطعیه حرام است. مخالفت قطعیه حرام است یعنی چی؟ رفقا تو این دوتا ظرفه، تو این دوتا ظرفه اگر شما بخواید مخالفت قطعیه بکنید به چیه؟ یعنی که هر دو رو بخورید. اگر کسی هر دو رو بخوره مخالفت چی کرده؟ قطعیه. چرا؟ چون این دوتا ظرف شما علم اجمالی دارید که یکیش نجسه، اجتنب عن النجس آمده رو گردنه. اگر هر دوتا ظرف رو بخوری قطع پیدا میکنه که با اجتنب عن النجس مخالفت کردی. پس مخالفت قطعیه به ارتکاب هر دو هست. حالا قول دوم میگه مخالفت قطعیه حرامه، یعنی ارتکاب هر دو حرامه ولی ارتکاب یکی جایز. پس مخالفت قطعی حرامه یعنی ارتکاب هر دو حرام است ولی ارتکاب احدهما جایز است. این در شبه تحریمی است. بله رفقا، تو اون مثال دوتا ظرفه، دوتا ظرف جلوی شما است، علم اجمالی دارید که احدهما نجسه. کسانی که میگن مخالفت قطعی حرامه معنیش اینه، حق نداری هر دو رو بخوری ولی یکی بخوری یکی نخوری جایزه. شد آقا جان؟ حالا میخواییم ببینیم اگر ما تو این علم اجمالی در شبه محصوره این قول انتخاب کردیم، یعنی گفتیم ارتکاب هر دو حرامه ولی ارتکاب یکی جایزه، میخواییم ببینیم اون مزکای مشتبه به میته را طبق این قول میتونیم بفروشیم یا نه. اینجا مرحوم شیخ دو تا نظر داره، یا نظر بدوی یا نظر نهایی. پنجره باز میکنم. نظر بدوی شیخ، خدا رحمتش، نظر بدوی شیخ چی؟ نظر بدوی شیخ اینه که اگر شما در علم اجمالی در شبه محصوره یک قول انتخاب کردی، یعنی گفتی ارتکاب هر دو حرامه ولی ارتکاب احدهما جایزه، اینجا بیع احدهما میشه جایز. بیع احدهما یعنی از بین این دو تا گاوی که جلود افتاده یکیشو انتخاب بکن بیار بیرون، اینو بفروش، جایز. لذا جلوش می نویسم بیع چی آقا؟ احدهما جایز است. اگه گفتی چرا بیع احدهما جایزه؟ چون شارع مقدس به ما استفاده یکی را اجازه داده، درسته؟ شارع مقدس به ما اجازه داده که از یکی از این دوتا گاوه استفاده بکنیم. اگر شارع اجازه داده که از یکی از این دوتا استفاده بکنیم، پس مالیت پیدا میکنه یکی. مالیت که پیدا کرد بیعش میشه جایز. متوجه هستی؟ این نظر بدوی شیخ هست، نیازی ندارد. خیر، آدرس دادم دیروز مطالعه کردید. پس نظر بدوی شیخ اینه که بیع احدهما چیه؟ جایز. این نظر بدوی. پنجره دوم باز میکنه، نظر نهایی شیخ. نظر نهایی شیخ از دو قسمت درست شده، یعنی شیخ نظر نهاییشو با دو تا جمله میگه، با دو تا جمله، یک جمله دو. جمله یک، شیخ انصاری میفرماید که اصلا این قوله، کدوم قوله؟ ارتکاب هر دو حرامه ولی ارتکاب احده ما جایزه. اصلا این قوله در ما نحنفی، دسته منو دارید؟ اصلا این قوله در ما نحنفی جاری نیست. یک، این قول، یه پرانتز میخوام بینم میفهمید این قول یعنی کدوم قول؟ این قول پرانتز ارتکاب هر دو جایز نیست، ولی بگید جگر منو خنک کرده، ولی ارتکاب احدهما جایز است. پرانتز بسته. شیخ انصاری میگه این قول در ما نحنفی، ما نحنفی کجاست که دو تا گاب جلوت علم اجمالی دارید، یکیش مزکا است یکیش میته است، میگه این قول در ما نحنفی جاری نیست. دو تا مثال زدم برای همین، در مانحنفی جاری نیست. مانحنفی یعنی کجا؟ دو تا گاوه. میگیم چرا؟ مانحنفی یعنی بحث ما که دو تا گاو جلومونه، علم اجمالی داره، یکیش مزکات یکیش میته. میگیم چرا جاری نیست؟ رفقای من، این قوله که میگه ارتکاب یکی جایزه، ارتکاب یکی جایزه، این در جایی است که اصل در هر مشتبهی اصالت الحل باشه. اصل در هر مشتبهی چی باشه؟ اصالت الحل. حواستون جایی نره حیف. الان دو تا ظرف جلوی شما هست، علم اجمالی دارید، یکیش نجس یکیش طاهره، درسته؟ برو سراغ این ظرف سمت راستیه، دو تا ظرف جلوته، برو سراغ ظرف سمت راستیه، شک داره این طاهره یا نجسه؟ کلو شین لکه حلال یا کلو شین لکه طاهر میگه چی هست؟ حلال. اصالت الحل جاریش. برو سراغ ظرف سمت چپیه، نسبت به اون چه اصلی جاری میشه؟ بازم اصالت الحل. کلو شین لکه حلال حتی تعلم انه حرام. متوجه است؟ این قوله که میگه ارتکاب احده ما جایزه تو ایجور جایی جاری میشه، چون از بین این دوتا ظرفه شما یه دونه ظرف رو بر میدونی میخوای مرتکب بشی. اگه ازت پرسیدن به چه مجوزی داری مرتکب میشی، میگه به چه مجوزی؟ میگه به مجوز اصالت الحل، درسته؟ ولی در ما نحنفی که پای دوتا گاو در بینه، در هر گاوی اصالت عدم تسکیه پیاده میشه، نه اصالت الحل. اصل موضوعی است، اصالت عدم تسکیه مطرح میشه نه اصالت الحل. اصالت عدم تسکیه یعنی چی؟ میری سراغ این گاو سمت راستی، شک میکنید حلال یا حلال نیست، اصلا اصالت الحل جاری نمیشه با وجود اصالت عدم تسکیه. چون میگن اصالت عدم تسکیه اصل موضوعیه، اصل موضوعی حاکم بعد اصل حکمیه، کار به اینا ندارم، نمیخوام گیجتون بکنم. میری سراغ این گاو سمت راستی که جلود افتاده، ایجور میگی یا میگی این گاو او زمانی که زنده بود تسکیه نشده بود، تسکیه نشده بود که، الان که مرده، الان افتاده جلوی من، شک میکنن تسکیه شده یا نشده، اصل چی هست آقا؟ عدم تسکیه. تو گاو سمت چپی هنی اصل پیاده میشه. این قسمت اول. قسمت اول چی شد؟ شیخ انصاری میگه این قوله که میگن ارتکاب یکی از این دو طرف جایزه، در جایی است که اصل در هر کدوم از این مشتبهات چی باشه؟ اصالت الحل. ولی در ما نحنفی که دو تا گاوه، اصل در هر کدوم چی است؟ اصالت عدم تسکیه. اصالت عدم تسکیه که بود، اگر حضرتان یکی از گاوه رو برداری بخوای گوشتش بخوری یا بخوای بفروشی، به چه مجوزی تو داری مرتکب میشی؟ مجوز نداری. کسی نمیتونه بگه مجوز من اصالت عدم تسکیه است. چرا؟ چون اصالت عدم تسکیه که به تو اجازه نمیده که، اصالت الحل به اجازه میده. این قسمت اول میخوام کامل بنویسم. این قول در ما نحنفی، ما نحنفی یعنی کجا؟ به اول فصل تا نگید پیش نمیره. در مان حنفی یعنی چی؟ دوتا گاوه. چون بحثمون تو این دوتا گاوه است دیگه، علم اجمالی داره، یکیش مزکا است یکیش میته. مثلا این اون مزکایی که تو این بینه میتونیم بفروشیم یا نه؟ شیخ میگه این قول در مان حنفی جاری نیست. در از یه خط میتونید من بنویسم، چون این قول، نگید معلوم میشه نفهمیدید، چون این قول در جایی جاری میشود. ای آفرین، تا آخر رفتی که اصل در هر مشتبه اصالت الهل باشد. یه بار دیگه دوست دارم اینو بگم، توی این ظرفه، توی این ظرفه از توی این ظرفه چیه؟ اصالت الهل. تو ظرفه چیه؟ اصالت الهل. لذا این قوله رو میتونی پیاده بکنی، یعنی میتونی یکی از ظرفا رو برداری سر بکشی. به چه مجوزی؟ میگی به مجوز اصالت الهل. ولی در ما نحن فی اصالت الهل در هر مشتبه جاری نیست. میدونی چرا جاری نیست؟ اینا رو به عنوان اصل موضوعی بپذیرید. حالا اینا خیلی حل نمیشه الان. در هر کدوم از این دوتا گاوه اصالت الهل جاری نیست. چرا؟ چون ما اینجا یه اصلی داریم به نام اصالت عدم تسکیه. اصالت عدم تسکیه حاکم بر اصالت الهله. متوجه هستید؟ این کجا؟ این پایه ده انشالله، اون آخر 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 سال وعدمون انشالله. ولی در ماننفی اصالت الهل در هر مشتبه جاری نیست. بلکه، اگه بلکه رو گفتید جگر مرا خونکه، بلکه در هر کدام اصالت عدم تسکیه جاری می شود. خب تو هر گاوی که اصالت عدم تسکیه جاری شد، شما حق نداری قول رو پیاده بکنی، حق نداری که از گاوه رو برداری بخوری و بفروشی. چرا؟ چون طرف ازت می پرسه به چه مجوزی؟ تو میگی به چه مجوزی؟ هیچی نداره. این قسمت اول کلام شیخ. اما قسمت دوم، قسمت دوم دیگه شیخ میزنه به سیم آخر، خدا رحمتش بکنه، که ما دیگه بعد از شیخ دیگه اصولی نداریم. ما اصول دیگه بعد از شیخ انصاری اصولی نداریم که به پای شیخ برسه. ولی در معاصرین آقای بهجت، متوجه است؟ عجیب بود براتون نه؟ اما قسمت دوم کلام شیخ نگاه بکنید، میخوام اینا حفظ شدید. شیخ انصاری گفت این قول دومی که میگه ارتکاب احده ما جایزه، کجا جاری میشه؟ در جایی که اصل در هر کدوم از مشتبه اصالت الهل باشه. درسته؟ حالا شیخ انصاری با این دو میخواد بگه که حتی این قول دوم در جایی که اصل در هر مشتبه اصالت الهل باشه جاری نمیشه. فهمیدی چی شد؟ یعنی شیخ انصاری تو حرف اولش گفت که تو دوتا ظرفه این قول پیاده میشه، با حرف دومش بلافاصله برمیگرد میگه حتی اونجا پیاده نمیشه. حالا چرا پیاده نمیشه؟ دیگه اینجا نداره، اینجا دیگه باید آدرس بهتون بده و عبارت آوردم براتون بخوانم. حالا میتونید من بنویسم این قول حتی در جایی که اصل در هر مشتبه اصالت الهل باشد نیز جاری نیست. یعنی این دوتا ظرفی که جلوته، تو این ظرف اصالت الهل جاری میشه، تو ظرف اصالت الهل جاری میشه، بازن نمیتونی قول پیاده بکنی بگی ارتکاب احدهما جایزه. حالا تا برسم نتیجه بگیرید، نتیجه دیروز گرفتم، بیع احدهما جایز نیست. همه گرفتی؟ بعد میگه فتعمل. این فتعمل هر چی که گفته بود بر فهم، هر چی که گفته بود برمیگرده. حالا دیگه خیالم راحت شد که جاری نمیشه. عبارت براتون میخونم. مشکل ما اینه که حالا شما تازه مثلا وارد رسالین ها شدید، سخته. خب ما اشکال گرفتیم، آدرس هم بهتون دادم، ما اشکال گرفتیم که درست نیست. لکن لا ینبغی القول بهی فی المقامه. نعم که خوندم بابا، فقط نعم گفتم استدراک از چیه نگفتم درسته؟ خب ولی نعم بنویسید، ولی نعم بنویسید استدراک از عدم جواز بیع به قصد بیع مزکا. خب میخواد شما رو تعلیم بده. اول برایت رسال نگاه بکنی، سه تا بیان داره، سه تا بیان متناقض. نعم نوشتید استدراک از عدم جواز بیع به قصد بیع مزکا. استدراک یعنی چی؟ یعنی شیخ انصاری قبل از نعم فرمود بیع مزکا جایز نیست، با نعم میخواد بگه جایز هست. البته با نعم میخواد بگه جایز هست طبق نظر چی؟ بدوی. طبق نظر چی؟ بدوی. ولیکن، ولیکن اینجا هست، گم نشید که گم شدید مصیبت. این لیکن این نظر نهایی شیخ رو میخوام بگم. لیکن لا ینبغی القول بهی فی المقامه، لیکن سزاوار نیست قائل شدن بهی، ضمیر بهی، جواز ارتکاب احدهما، سزاوار نیست قائل بشین بهی به جواز ارتکاب احدهما فی المقام. ولی مقام بنویسید ما نحن فی. من تا میگم ما نحن فی یعنی کجا؟ نه دو تا گاو مثال بابا. تا من میگم ما نحن فی یعنی بیع مزکای مشتبه به میته، متوجه هستی؟ حالا این کلمه که خوندن چی شد؟ شیخ دسته منو نگاه کنید، شیخ انصاری میگه این قوله ارتکاب هر دو حرام است ولی ارتکاب احدهما جایزه، ارتکاب احدهما جایزه تو ما نحن فی جاری نیست. میگیم چرا؟ لا ینبغی القول به فی المقام. میگیم چرا؟ میگه لان الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التسکیه. میگه به دلیل این که اصل، بالای اصل بنویسید اصل موضوعی. اینو ممکنه متوجه نشید ولی مهم نیست بنویسید. کلمه موضوعی ممکنه متوجه نشید ولی مهم نیست. به دلیل این که اصل در هر یک از دو مشتبه، دو مشتبه چی بود؟ این گاو اون گاو. اصل در هر یک از دو مشتبه چی است آقا؟ عدم تسکیه. اصل عدم تسکیه است. غایت الامر، بله اصل در هر کدوم عدم تسکیه است ولی در نهایت ما اینجا یه علم اجمالی داریم. علم اجمالی دانه که احدهما چی است آقا؟ مزکا است. غایت الامر ظرفه، در نهایت مطلب. کلمه امر 27 معنی داره، اینجا معنی مطلبه. غایت الامر در نهایت مطلب العلم الاجمالی و به تسکیت احدهما، علم اجمالی وجود دارد به تزکیه شدن احدال مشتبهین، احدهما مشتبهین. شما علم اجمالی دارید که یکی از این دوتا گاوه تزکیه شده، یکیش میت است و هو غیر قادهن فی العمل بالاصلین. یه ذره با من باش، یه ذره با من باش، خوب لذت ببرید. یه چیزی هست که معروفه، یه چیزی هست که معروفه، میگن در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. میگه اینجا در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه. چرا؟ الان یه گاو سمت راست یه گاو سمت چپ، درسته؟ علم اجمالی دارید که احدهما چی شده؟ تسکیه شد. میگن در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، اینجا جاری میشه. میدونی چرا جاری میشه؟ اصل تو این گاوه جاری بکن، بگو اصل عدم تسکیه است، درسته؟ اینو بذار کنار. اصل رو در او جاری بکن، بگو اصل عدم تسکیه است، اینو بذار کنار، درسته؟ آیا مخالفت قطعیه کردی با علم اجمالی؟
نه.
مخالفت که نکردی هیچی، خیلی کار بهتری انجام دادی. چرا؟ چون دو تا اصل پیاده کردی، هر دو رو گذاشتی چی؟ کنار. ولی تو دو تا ظرفه ولی تو اون دوتا ظرفه اگه دوتا اصل جاری کردی اونجا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. چرا؟ دوتا ظرف جلوی شماست، شما علم اجمالی دارید که یکیش نجس است و یکیش طاهره، یکیش حلال است و یکیش حرام، اینجا اصل جاری نمیشه. چرا؟ چون اگه تو این ظرف سمت راستی اصل جاری کردی گفتی اصالت الهل خوردی، تو ظرف سمت چپی هم اصالت الهل جاری کردی و خوردی، شما مخالفت قطعیه کردی با علم چی؟ اجمالی. ای که میگن در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، در جایی است که اگر اصل جاری بکنی قضیه منتهی میشه به مخالفت قطعیه با علم اجمالی. میفهمیشی دارم میگم؟ ولی در جایی که منتهی نمیشه اشکالی نداره. شد یا توضیح بدم از دوباره؟ شد قشنگ؟ یه تو عباره میگه و هوه پاوروزم به علم اجمالی و این علم اجمالی ضرر نمیزند در عمل کردن به دو اصل. آقا جان تو این گاو سمت راستی اصل جاری بکن، اصل عدم تسکیه است. خب اصل عدم تسکیه که جاری کردی میذاریش کنار، تو گاو سمت چپی اصل جاری بکن، اصل عدم تسکیه خونه میذاری کنار. خب تو مخالفت کردی با اون علم اجمالی، علم اجمالی که اجتنب از ان المیتی در بین، مخالفت کردی؟ نه مخالفت که نکردی، هیچ خیلی کار قشنگی هم تازه انجام دادی، متوجه هستی؟ اینجا اصل جاری میشه، ولی تو اون دوتا ظرف اصل جاری نمیشه. چرا؟ چون اگه تو اون دوتا ظرف اصل جاری کردی قضیه منتهی میشه به مخالفت قطعیه با علم اجمالی. فهمیدی چی شد؟ میفرماد و هوه و اون علم اجمالی ضرر نمیزند در عمل کردن به دو اصل. میگیم آقای شیخ انصاری پس این قول دومی که میگه ارتکاب احده ما جایزه، این قول کجا پیاده میشه؟ میگه این قول در جای پیاده میشه که اصل در هر کدوم از دو تا مشتبه اصالت الهل باشه. یعنی کدوم مثاله؟ یعنی کدوم مثاله؟ ظرفه، ظرف. و انما یصح القول بجواز ارتکاب احدهما فی المشتبهین و انما صحیح می باشد که ما قائل بشویم که جایز است ارتکاب احد المشتبهین، جایز است مرتکب شدن احد المشتبهین فی المشتبهین در اون دوتا مشتبه، یعنی در اون دوتا مشتبه میتونه یکیشو مرتکب بشی. چه این قول یه ذره چشما رو بدید به من، انما یصح القول، این قول صحیحه کجا؟ در جایی که اصل در هر یک از دوتا مشتبه چی باشه؟ اصالت الهل، گم نشیدا. و انما صحیح می باشد قائل شدن به جواز ارتکاب احد المشتبهین در اون دوتا مشتبه، یعنی در اون دوتا مشتبه شما اجازه داری احد ما رو مرتکب بشی، اذا کان الاصل فی کل منهما الهله، زمانی که باشد اصل در هر یک از این دو هما در هر یک از این دو تا مشتبه چی باشد؟ اصل هل. منتا و علم اجمالا به وجود الحرام، علم اجمالی وجود دارد به این که وجود دارد یک حرامی در بین، اینجا جای این قوله هست. و علم، و علم اجمالا، و علم پیدا شده از اجمالا به وجود حرام. نمیفهمه چند ولی دیگه خبر است برای کانه. فقد یقال هنا، پس به تحقیق، قد تحقیق گاهی نیست، گاهی هم میتونید بگیرید، میخواد این قوله، حالا گاهی این قول کسی خواهد، پس گاهی گفته میشود هنا، هنا را بنویس در اینجا که اصل در هر دو حلیت است و علم اجمالی به وجود حرام می باشد. همه نوشتی؟ یه بار بگید هنا یعنی کجا؟ نگاه نکنا، بگو هنا یعنی کجا؟ در جایی که از در هر مشتبه حلیت، منتها حضرت عالی علم اجمالی داره که یه حرامی در بین هست. چرا اسم اشاره و ضمیر اینا رو برمیگردونم؟ چرا؟ برای اینه که بری رو صحت و سقم مطالب کار بکنی، برای که بری رو آدرسه کار بکنی، نه که تمام وقت تازه بدونی ضمیر به کی میخوره آخرش غلط برمیگردونی. متوجه هستی؟ برو رو صحت و سقم مطالب کار بکن، چون طلبه با رسائل و مکاسب و کفایی قطعا باید مجتهد بشه، قطعا، البته به شرطی که مثلا صرفش هم درست باشه، نحوش هم درست باشه، معانی، بیان، بدیل، لغت، منطق، فلسفه، درایه، رجال، متوجه هستی، فقه، اینا مسلط باشه، اصول هم تو دستش باشه. تا اینجا متوجه هست. فقط یقال هنا، پس گاهی گفته میشه و در اینجا تو دوتا ظرفه، به جواز ارتکاب عهدهما، جایز است مرتکب شدن یکی از دو مشتبه. حضرت عالی یکی از این دوتا ظرفه رو میتونی برداری بخوری. اگه پرسیدن به چه مجوزی خورده، میگه به چه مجوزی؟ اصالت الهل. ولی تو گاوه چی؟ اگه یه گاوه رو برداشتی میخوای سر مثلا پوستش بکنی بخوری یا بفروشی، به چه مجوزی داری مرتکب میشی؟ مجوز نداری. متوجه هستی؟ به جواز ارتکاب عهدهما، جایز است مرتکب شدن عهد المشتبهین، میتونی یکی از این دوتا ظرفه رو برداری مرتکب بشی، اتکالن، به خاطر تکیه کردن بر اصالت الهل. ولی بعد از اینکه این ظرفا رو خوردی، اون ظرف دومه دیگه حق نداری برداری بخوری. یا چرا؟ چون اگه ظرف دوم برداشتی بخوری میشه مخالفت قطعیه با علم چی؟ اجمالی. و عدم جواز ارتکاب الاخر بعد ذالک، و جایز نیست مرتکب شدن آخر، آخر یعنی چی؟ مشتبه دیگر، و جایز نیست مرتکب شدن اون مشتبه دیگر بعد ذالک. ذالک یعنی ارتکاب عهدهما، ذالک یعنی ارتکاب عهدهما، یعنی بعد از اینکه یکی از این دوتا ظرف رو مرتکب شدی، دیگه حق نداری بری سراغ ظرف بعدی. چرا نرم سراغ ظرف بعدی؟ حذرن ان ارتکاب الحرام الواقعی، به خاطر پرهیز کردن از مرتکب شدن حرام واقعی. چون حضرت عالی اگه هم این ظرفه بخوری هم اون ظرفه بخوری، با اجازه مرتکب حرام چی شدی؟ واقعی. تمام شد. می فرماد و ان کان هذا الكلام مخدوشا فی هذا المقام ایضا. یه ذره چشما رو میدید به من؟ اینجا رو میخواد بگه ها، اینجا رو میخواد بگه، میخواد بگه این قول، کدوم قول؟ ارتکاب عهدهما جایزه. میگه این قول ارتکاب عهدهما جایزه، حتی در جایی هم که اصل در هر مشتبه اصالت له باشه بازن جاری نیست. فهمیدی چی شد؟ زد به سیم آخر، خدا رحمتش بکنه، هر موقع طرف میزنه به سیم آخر، مطالب نابی ازش میاد بیرون. متوجه هست؟ چون تا نزده به سیم آخر با احتیاط حرف میزنه، زد به سیم آخر یه چیزی از ذهنش میاد بیرون که اونجا رو باید شکار بکنید شما. متوجه هست؟ خدا رحمت کنه شیخ. و انکان هازل کلام، هیچ که نشدید که، و انکان میخواد دو رو بگه دیگه، اگرچه می باشد این کلام، بله حاضر کلام جواز، اگر بگید جگر من خنک کردی، جواز ارتکاب عهدهما، اگرچه این کلام یعنی جواز ارتکاب عهدهما مخدوش است در این مقام، حاضر مقام، حاضر مقام یعنی کجا؟ جایی که اصل در هر کدام اصالت الهل باشه. قشنگ برای حاضر مقام بنویس، برای حاضر مقام بنویس، جایی که کمکتون میدم ببینم میتونید بگید، جایی که اصل، جایی که اصل در هر یک از دو مشتبه حلیت باشد، جایی که اصل در هر یک از دو مشتبه حلیت باشد. همه نوشتی؟ شیخ انصاری می فرماید اگرچه این کلام مخدوش است در این مقام، ایزن، ایزن، این ایزن نیز را مخواد بگه، حتی را مخواد بگه، ایزن یعنی مثل ما نحنفی. اگه گفتید ما نحنفی چی بود؟ اصل در هر کدام عدم تزکیه است. بله ایزم نیستید مثل ما نحنفی. همه فهمیدید یا حل نشد؟ حالا شما یه آدرس از من میخواید. آدرس چیه؟ آخه شیخ انصاری قبل از و انکان حاضر کلام گفت توی این دوتا ظرفه چی جاری میشه؟ این قوله جاری میشه، یعنی ارتکاب هر دو لا یجوز ولی ارتکاب احدهما یجوز. درست شد آقا جان؟ شیخ انصاری با این و انکان حاضر کلام گفت که این قول حتی در اون دوتا ظرفم جاری نمیشه. چرا؟ چرا؟ دقیقا بالای مخدوشن، بالای مخدوشن آدرس بنویس، بنویس مصبا. خودم مصبا؟ نه دیگه، مصبا الفقهای دیگه نه، مصباح الاصول. مصباح الاصول مال آقای خویی هست. مصباح الاصول جلد دو صفحه 355. این علت مخدوشن من نوشتم براتون میخوانم. دو تا ظرف جلوتونه، علم اجمالی دارید، یکیش طاهره یکیش نجس، درسته؟ مرتکب هر دو چرا نمیتونی بشی؟ مرتکب یکی چرا نمیتونی بشی؟ چرا؟ من عبارت براتون میخونم، مطالعه اینو به عنوان اصول موضوعی داشته باشید، حالا جاش اینجا نیست. اما عدم و جریانها فی تمام الاطراف فللمانع ثبوتی، اصل در هر دو جاری نمیشه، یا بفرمایید یه قوله در اینجا جاری نمیشه نسبت به هر دو به خاطر یک مانع ثبوتی. مانع ثبوتی چیه؟ و هو قبح ترخیص فی مخالفت تکلیف الواصل. آدرس دادم بعدا میره نگاه میکنی این قوله مرتکب هر دو نمیتونی بشی اینجا، چون مخالفت قطعی میشه با علم چی؟ اجمال. این که کنار. اما چرا مرتکب یکی نمیتونیم بشیم؟ و اما عدم جریانها فی بعضها فلقبه ترجیح بلا مرجهن. حضرت عالی دو تظرفی که جلوته نمیتونی تو یکیش اصالت الهل جاری بکنی و اینو بخوری. چرا؟ چون میشه ترجیح بلا مرجه، چون به چرقی تو توی پیاده کردی، چرا تو پیاده نکردی؟ متوجه هستی؟ میگه میرن تو پیاده میکنن، به چرقی تو پیاده کردی، چرا توی پیاده نکردی؟ این بهش میگن ترجیح بلا مرجه. شما میخونید انشالله ترجیح بلا مرجه محال نیست، هیچ اشکالی ندارد، ولی اگر ترجیح بلا مرجه بازگشت کرد به بگو بلند بگو، ترجیح بلا مرجه محاله، چون ترجیح بلا مرجه میشه معلول بدون علت، متوجه هستی؟ و اینجا از اون جاهاییست که ترجیح بلا مرجه برمیگرده به ترجیح بلا مرجه. میدونید چرا؟ چون حضرت عالی دو تا ظرف الان جلوته، انگوش میزه روی یه ظرفی، اصالت الهل رو جاری میکنه، فتوا میده که جایزه، درسته؟ جواز معلوله، به چه علتی فتوا دادی؟ اصالت الهل. خب اصالت الهل چرا تو یکی پیاده نکردی که فتوا بیدی؟ اینجا ترجیح بلا مرجه، ترجیح بلا مرجه چون بازگشت میکنه به ترجیح بلا مرجه باطله. اگر بخواید کار بکنید، جاش البته اینجا نیست، در کلام سلیمان بن عباد سیموری محاضرات مرحوم آقای خویی پیدا میکنید، جلد اول نظریه سلیمان رو پیدا میکنید، دو تا اشکال بر ترجیح بلا مرجه ایشون گرفته، آقای خویی تحقیق میکنه. ترجیح بلا مرجه رو فقط هیچ وقت محال نیست تا وقتی که بازگشت نکنه به ترجیح بلا مرجه، ولی فقط اینا رو بشنوید، فقط بشنوید. سلیمان بن عباد سیموری، ای و دیگه یک نگاه کنید، من ننوشتم. لکن القول به ممکن هنا، لکن القول به ممکن هنا یعنی چی؟ یعنی جواز ارتکاب احدهما تو دو تا ظرف ممکنه، ممکنه، ولی ما قائل بهش نیستیم، ولی ممکنه، ولی در مانعی حتی ممکن هم نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ لکن القول، لکن قائل شدن بیهی، بیهی رو بزن، جواز ارتکاب احدهما، قائل شدن به جواز ارتکاب احدهما، یعنی بگیم مرتکب شدن یکی از این دوتا جایزه، قائل شدن به جواز ارتکاب احدهما ممکن است هنا، مشارنلی هنا، مشارنلی هنا فی هذا المقام بنویس. مگه قبلا فی هذا المقام نگفتم نوشتی؟ این هنا یعنی کجا؟ فی هذا المقام. بخلاف ما نحن فی، برخلاف ما نحن فی. اگه گفتی ما نحن فی چی بود؟ اصل، اصل در هر کدوم عدم تزکیه است. این قوله در ما نحن فی جاری نیست. میگیم چرا؟ میگه لما ذکرنا، به خاطر چیزی که ذکر کردیم ما. این چیزی که ذکر کردیم ما رفقا بالا بود، لأن الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم تزکیه. یه ذره چشما رو بدید به من، شما اگر تو این دوتا گاوه، تو این دوتا گاوه این قول دوم رو پیاده کردی، معنی پیاده کردن قول دوم اینه که مرتکب شدن احد هما چیه؟ جایزه. خب حضرت عالی به چه مجوزی میخوای مرتکب احد هما بشی؟ مجوز نداری، چون شارع مقدس موقعی که حکم صادر میکنه باید دلیل اجتهادی بده دسته یا دلیل فقهی، متوجه هستی؟ اینجا یه دونه از این دوتا گاوه رو انتخاب کردی میخوای بخوری، نه دلیل اجتهادی در بینه، نه دلیل چی؟ فقهی. متوجه هست؟ فقاهتی غلط. متوجه هستی؟ این تمام شد. میگه بخلاف ما نحن فی لما ذکرنا، ما ذکرنا به کجا زدی؟ لأن الاصل ففهم. ففهم این ففهم یعنی چی؟ سه تا آدرس بهتون میدم مطالعه میکنید انشاءالله که از ففهم ها رد نشین. اجمالا بدونید که بحث ما تو کجا هست؟ بحث ما تو مزکا هست و میته. توی آیات و روایات حکم برای چی ثابت شده؟ میته، درسته؟ شیخ انصاری گفت که تو هر کدوم از این دوتا گاوه چه اصلی پیاده میشه؟ اصالت عدم تزکیه. با این ففهم میخواد بگه تو هیچ گاوی اصالت عدم تزکیه پیاده نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطری که احکام رفته روی میته، شما به دنبال این هستی که احکام میته رو پیدا بکنی، درسته؟ شما با اصالت عدم تزکیه حکم نرفت روی غیر مزکا، که رفت روی میته. شما میخوای اصالت عدم تزکیه پیاده بکنی روی اینها، اثبات چی بکنی؟ میته بودن، درسته؟ اصالت عدم تزکیه هیچی وقت اثبات میته بودن نمی کنه مگر که اصل اصل مثبت باشه، متوجه هستی؟ اصل مثبت شما نشینیدی تو تنبیه هفتم استصحاب رسائل و تنبیه دهم کفایه بس استصحاب میرسی. اصل مثبت چهار نظریه است درش. مشهور میگن اصل مثبت حجت نیست. بنده که روی صندلی نشستم اصل مثبت حجت میدانم، متوجه هستی؟ و کسانی که میگن اصل مثبت حجت نیست، اینا رو مبهن شارع میدونن، اینا دارن توهین میکنن به شارع. حالا شیخ انصاری که بر طبق ما حرف نزده که اگر شما خواستید با اصالت عدم تزکیه اثبات کنید که اصل عدم تزکیه است، پس میت است، میشه اصل چی؟ مثبت. و اصل مثبت بنابر قول مشهور حجت نیست. شیخ انصاری با این ففهم میخواد بگه که در هیچ کدوم از این دوتا مشتبه اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه، چون شما اینجور دارید میگید اصل عدم تزکیه است، اصل اینه که این تزکیه نشده، پس حالا که تزکیه نشده میت است. این پسر عقل میگه، چون اگه تزکیه نشده باشه میشه چی؟ میته. چون تزکیه نبود میشه میته. هر موقع پسر عقل گفت میشه اصل مثبت. اصل مثبت مشهور میگن حجت نیست. شیخ انصاری میگه حجت نیست، ولی بعدن متزلزل میشه. مرحوم آقای صدر و صاحب اصول میگن حجت است. شیخ انصاری تو اصل مصر قائل به تفصیل شده، اول میگه حجت نیست، بعد قائل به تفصیل شده. حالا اون دیگه سر جای خودش، بعد آدرس بنویسید. اینا برای تدریستون خوبه. ففهم سه تا آدرس بنویس استصحاب رسائل. اصلا دقیقا این آدرسی که میدن درباره اصالت عدم تزکیه هم هستا. شیخ انصاری بنده یه هفته درس درباره اصالت عدم تزکیه براتون حرف میزنه. استصحاب رسائل جلد 3 صفحه 199 اینو چاپ کنگره است. بله. آدرس دوم مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 73. نه، مصباح الفقاهه، چون آقای خویی حرفی زده با اون حرفش این ففهمه را اشارش زده، گیج نشیدا. مصباح الفقاه جلد 1 صفحه 73. آخرین آدرس برای که یادی از استادمونم کرده باشیم، ارشاد و طالب جلد اول صفحه 29. خب این تمام شد، فکر کنم میرسی سوال بکنی تمام پاک میکنم. اینو باید برگردی، این حرفی که داری میزنی دقیقا حرف مرحوم نراقیه که مرحوم شیخ ست اشکال بهش میگیره، آدرس بهتون داد. مرحوم نراقی میگه اصالت عدم تزکیه جاری میشه، اثبات میت بودن میشه. مرحوم شیخ آدرس بهتون داد، ست اشکال بهش میگیره. قوله بگو و ان العلامه. حالا این ان العلامه چه مطلب قشنگی داخلشه، چه مطلب قشنگی داخلش. ببینید ما دو دست روایت داریم. یه دست روایت میگه بیع مزکای مشتبه به میته حرامه، مثل روایت امیر المؤمنی. یعنی اگه دو تا گاو جلوی شما هست، علم اجمالی دارید، یکیش مزکا هست یکیش میته هست، فروختن اون مزکایی که تو این بینه چیه؟ حرامه. یه دسته. ما چند دسته روایت داریم؟ دو دسته. یه دسته میگه چی؟ فروختن مزکای مشتبه حرامه. بیاید اینجا. یه دسته روایت داریم که فروختن اون مزکای مشتبه به میته جایزه. مثل کدوم روایت؟ مثل صحیحه حلبی، مثل حسنه حلبی که دیروز داشتیم. صحیحه حلبی و حسنه حلبی میگه که فروختن مزکای مشتبه به میته به مستحل میته جایز. شد قشنگ؟ این دو دست روایت. از دو دست روایت داریم ما، دو دست روایت داریم. یه دست روایت میگه فروختن مزکای مشتبه به میته جایز نیست، مثل روایت امیر المؤمنین. مطلقا جایز نیست، روایت اطلاق داره، مطلقا جایز نیست، چه به کسی که میته خوره چه به کسی که میته خور نیست، اطلاق داره دیگه. یه دست روایت داریم که میگه فروختن مزکای مشتبه به میته به مستحل میته جایزه. متوجه هستی؟ این شد دو دسته. ما با این دو دست روایت چه خاکی بریزیم بر سرمون، چه کار بکنیم؟ سه تا جمع شده. چند تا جمع؟ سه تا. یه جمعی علامه کرده، شیخ ردش میزنه. یه جمعی خود شیخ کرده، آقای خویی ردش میزنه. یه جمعی خود آقای خویی کرده، بسیار جمع جذابیه. دستمندی اومد دستتون یا نیومد؟ خیلی قشنگ به هم مواسط اینجور میگه دو دست روایت داریم که این دو دست روایت چند تا جمع شده؟ جمع که میدونید یعنی چی؟ یعنی یه جوری جمع شده بین این دو دست روایت که به هر دو عمل بکنی بینشان تنافی پیدا نشه. متوجه هستی؟ یه جمعی علامه کرده اشکال، یه جمعی شیخ کرده اشکال، یه جمعی آقای خویی کرده، بسیار جذاب، بسیار جذاب. بریم سراغ جمع علامه. علامه چی گفته؟ حواسا با من باش. این دسته اول روایات اینجا می نویسن، دسته دوم اینجا می نویسن. جزوشو فردا میگم بنویسی. دسته اول میگه چی؟ بیع مزکای مشتبه به میته. مگه حل نیست آقا؟ بیع مزکای مشتبه به میته جایز است. به کی؟ به مستحل میته. یعنی کسی که میته خوره، کسی که خوردن میته را حلال میدونه، میتونید اون مزکای مشتبه میته رو به او بفروشی. اسم این روایت ها چی بود؟ صحیحه حلبی بود. دیگه چی بود؟ حسنه حلبی بود. دیگه چی بود؟ صحیحه علی ابن جعفر. خوب لذت ببر، خسته نشو. یه دست روایت دیگه هم داریم که میگه بیعه چی؟ مزکای مشتبه به میته حرام است مطلقا. این کدوم روایت بود؟ روایت امیر المؤمنین. درسته؟ حواس کاملا به من باشه. خب اینو با هم دیگه تنافی داره. او میگه بیع مزکای مشتبه به میته جایزه، میتونی بفروشی، ولی به کی بفروشی؟ به مستحل میته. روایت دوم میگه اصلا مطلقا بیع جایز نیست. چجوری جمع بکنی؟ سه تا جمع. جمع اول علامه اشکال، جمع دوم بگو شیخ، زیرش بگو اشکال، جمع سومم آقای خویی. بریم سراغ علامه. علامه چی میگه؟ حواسا با من باشه. علامه چی میگه؟ علامه میگه اون روایتی که میگه بیع مزکای مشتبه به میت جایزه به مستحل میته، مرادش از بیع سوریه نه بیع واقعی. یعنی این روایتی که میگه بیع مزکای مشتبه به میت جایزه به مستحل میته، این در حقیقت داره محتوای همونو داره میگه. این روایت هم میگه بیع مزکای مشتبه به میت مطلقا چیه؟ حرامه. این روایت که میگه بیع مزکا جایزه، مرادش از بیع چیه؟ سوری. سوال، خود چرا ما بیاییم اون مزکایی که تو این بین مشتبهه بفروشیم به اون کسی که میته خوره؟ چرا سوری بفروشیم؟ به خاطری که اموالشو از چنگش بیاریم بیرون با رضایتش. فهمیدی چی شد؟ استنقاض یعنی اموالشو از دستش بکشیم بیرون، پولا رو از دستش بکشیم بیرون با رضایتش. بین شد به یه چی؟ سوری. نگاه کنی قشنگ جمع شد. این روایت هم که میگه بیع مزکای مشتبه به میت جایزه، این میگه بیع حقیقی بگو مطلقا حرامه، این تنافی نداره با اون. این که اگر میگه بیع جایزه، مرادش از بیع چه نوع بیعیه؟ ای سوری، ای شکلی، یعنی ظاهرن بیعه، در حقیقت چیزی رد و بدل به جای همدیگه نشده. خب میگین چرا بیع سوری داری میکنی؟ میگه چرا بیع سوری میخوام بکنم؟ چرا؟ روایت میگه چرا بیع سوری جایزه؟ به خاطر استنقاض. استنقاض این اموال او رو از جیبش بکشی بیرون با رضایت خاطرش. جمع شد بین دوتا روایت. چرا؟ چون هر دو دست روایت میگن فروختن مزکای مشتبه به میته مطلقا چیه؟ حرامه. میگه اون که میگه بیع جایزه، علامه میگه این بیع چه نوع بیعیه؟ بیع سوریه، بیع واقعی نیست. این در حقیقت غرض از این بیع شکل بیع تو اشتری تو گفتن ظاهر اینه که انبالشو از دست فکرشیم بیرون با رضایت خاطر خودش. همه گرفتید؟ این تمام این حرف علامه. مرحوم شیخ میگه این حرف اشکال داره، باطله. چرا؟ چقدر وقت داریم؟ هیچی. خب بس بذار کلام علامه رو بخونیم تا برسم به اشکالش. فرد شیخ انصاری قشنگ اول یه شالوده درست میکنه براتون، میگه نسبت بین مستحل میته و من یجوز الاستنقاض من نسبت عام خاص من وجهه. اول اینو خوب توضیح میده قشنگ، بعدن اثبات میکنه که حرف علامه باطله. بیا تو عبارت، حالا حداقل که میرسم. و ان العلام، دیدی چه لبی اومد دستتون؟ ای ان العلام تصرف و فی مستطرفات، این لبه هست. اگه گفتی لبه چی بود؟ نه، دو دست روایت داریم. توی دو دسته چجوری جمع شده؟ سه جمع. و ان العلامته، فردا آدرس ازم بخواید. و ان العلامته حمل الخبرینه، نقل شده از علامه که حمل کرده دو خبر. منظور از دو خبر صحیحه حلبی، حسنه حلبی، نه باید دیگه دو خبر، باید صحیحه علی بن جعفر هم میگفت. حمل کرده است علامه دو خبر را بر جواز استنقاض. استنقاض یعنی چی؟ از چنگ درآوردن، رهانیدن. جایز است رهانیدن مال مستحل میته، یعنی ما مزکای مشتبه رو بهش میفروشیم، جایز است رهانیدن مال مستحل میته به ذالک به واسطه بیع. چه نوع بیعی؟ سوری نه واقعی. اون روایت نمیگه بیع واقعی تا تنافی پیدا بکنه با این بیع سوری. میدونید یعنی چی؟ بیع سوری موقعی که من میگم سوری این کتاب رو به تو میفروشن، یعنی این کتاب به تو نمیفروشن، پولی که میدی در قبال این نیست. و ان العلامت حمل کرده است دو خبر را بر این که جایز است رهانیدن مال مستحل میته، یعنی از دست او از چنگو بیاریم بیرون، به ذالک به واسطه بی به رضاهو، به واسطه رضای خودش، یعنی راضیه. ضمیر رضا رو به کی زدید؟ مستحل میته. و فیه فردا و صلی الله. با دقت مطالعه و مباحثه
اشکال که فیه هستش، فیه خبر مقدم میگیریم.
سرم فیه اشکالون،
فیه اشکالون میگیریم.
هر جه فیه اشکالون داره، بله، فیه خبر مقدم، اشکال مبتدی مؤخر، مگر بنابر قول کسانی که بنابر قول کسانی که میگن جار و مجرور میتونه رفع به فاعل بده و نیاز به تکیهگان نداره،
وقت
میشه اشکالون رو فاعل گره. متوجه